به ساعت 14 با رادیو فردا خوش آمدید. روز جمعه شما بخیر شنونده عزیز رادیو فردا. 17 اسفند ماه سال 1403 است و سلام و درود گرم ما را از شهر پراگ پایتخت جمهوری چک پذیرا باشید. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو در این برنامه که در اون از چشمانداز اعمال کارزار فشار حداکثری و تأثیرش بر ایران خواهیم گفت، سری میزنیم به سوریه و از موج جدید خشونت در اون کشور میگیم و البته گزارشی داریم درباره تحقیقی تازه درباره تأثیر آسپرین بر گسترش سرطان. برای شنیدن اینها و بسیار بیشتر از اینها همراه ما باشید. ابتدا مروری داریم بر تازه ترین خبرهای این ساعت با همکارم رویا ملکی.
حالا درود بر شما و درود بر شنوندگان و همراهان رادیو فردا. وزیر خزانه داری ایالات متحده میگوید تحریم‌های دولت دونالد ترامپ برای تعطیلی صنعت نفت و فروپاشی اقتصاد ایران طراحی شده است. اسکات بنسنت وزیر خزانه داری آمریکا روز پنجشنبه 16 اسفند ماه گفت دولت دونالد ترامپ تحریم‌ها را به شدت علیه ایران اعمال می‌کند تا تأثیر حداکثری فوری داشته باشد. به گفته وزیر خزانه داری ایالات متحده آمریکا می‌خواهد بخش نفت و قابلیت‌های تولید پهپاد ایران را تعطیل کند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا 16 بهمن ماه فرمان از سرگیری سیاست فشار حداکثری در قبال جمهوری اسلامی را امضا کرد و گفت امیدوار است با ایران به توافق برسد و نیاز به اجرای این گزینه نباشد. با این حال رهبر جمهوری اسلامی مذاکره با دولت دونالد ترامپ را رد کرد و آن را عاقلانه و شرافتمندانه ندانست. نشست اضطراری سازمان همکاری اسلامی امروز جمعه 17 اسفند ماه در عربستان برگزار خواهد شد. این نشست به پیشنهاد ایران و با هدف جلب توجه به وضعیت غزه و حمایت از مردم فلسطین برگزار می شود. عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی نیز برای شرکت در این اجلاس به این کشور سفر کرده. وزیر امور خارجه ایران هفته گذشته با وزرای خارجه چند کشور مسلمان تلفنی گفتگو کرد پیش از نشست سازمان همکاری اسلامی روز سه‌شنبه. در نشستی که در قاهره انجام شد رهبران کشورهای عرب طرح مصر برای بازسازی نوار غزه را پذیرفتند. کشورهای عرب مخالف کوچاندن فلسطینیان از نوار غزه هستند و در صدرند به بازسازی آن پس از پایان درگیری‌های حماس و اسرائیل کمک کنند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه گفت دولت او در حال گفتگو با گروه افراطی حماس برای آزادی گروگان‌های نگهداشته شده در غزه است. دونالد ترامپ با اشاره به اینکه آمریکا در این مذاکرات به اسرائیل کمک می‌کند افزود ما هیچ اقدامی در مورد حماس انجام نمی‌دهیم و هیچ پولی به آنها پرداخت نخواهیم کرد. رئیس جمهوری آمریکا در پاسخ به خبرنگاران که از او پرسیدند در صورت آزاد نشدن گروگان‌ها آمریکا چه اقدامی خواهد کرد گفت خواهید فهمید، کسی باید خیلی شدیدتر از آنچه حماس تاکنون تجربه کرده با آنها برخورد کند. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا گروه تروریستی شناخته می شود. استیو ویتکوف فرستاده ویژه دونالد ترامپ روز پنجشنبه خبر داد مقامات اوکراین و ایالات متحده هفته آینده در عربستان سعودی دیدار خواهند کرد. آقای ویتکوف تاکید کرد در حال مذاکره با اوکراین برای ایجاد چهارچوبی جهت توافق صلح و پایان دادن به درگیری‌ها با روسیه است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین 28 فوریه مذاکراتی پرتنش در کاخ سفید داشتند، اما از آن زمان دو طرف کار بر روی توافقی برای تقسیم درآمدهای منابع معدنی را از سر گرفتند. سریال تاسیان پس از اصلاحات مورد نظر شورای صدور مجوز تولید و انتشار معروف ساترا از سوی قوه قضاییه رفع توقیف شد. ششم اسفند ماه خبرگزاری رسمی قوه قضاییه از توقف پخش سریال تاسیان به کارگردانی تینا پاکروان خبر داد. طبق این گزارش پخش این سریال که سه قسمت از آن منتشر شده بود به دلیل نداشتن مجوز تولید و پخش متوقف شده بود. سریال تاسیان داستانی عاشقانه را در دهه 50 شمسی در ایران روایت می‌کند. ویکتور اوربان نخست وزیر مجارستان میگوید اتحادیه اروپا توان مالی برای تأمین هزینه‌های جنگ اوکراین را ندارد زیرا کمک‌های مالی ایالات متحده دیگر تضمین شده نیست. به گزارش رویترز نخست وزیر مجارستان که روابط نزدیکی با مسکو و واشنگتن دارد روز جمعه به رادیوی دولتی این کشور گفت دولت او به زودی یک نظرسنجی عمومی درباره پیوستن اوکراین به اتحادیه اروپا برگزار خواهد کرد.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم رویا ملکی و البته خبرهای بیشتری که در radiofarda.com در اختیار شماست.
شما شنونده ساعت 14 هستید.
همونطور که در خبرهای ابتدایی این برنامه ساعت 14 هم شنیدید، وزیر خزانه‌داری ایالات متحده در نشستی در نیویورک گفته تحریم‌های دولت دونالد ترامپ برای تعطیلی صنعت نفت و فروپاشی اقتصاد ایران طراحی شده است. ابتدا نگاهی داشته باشیم به این صحبت‌ها تا برسیم به اینکه تحلیلی بشنویم در این زمینه.
سکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا میگوید که آمریکا تحریم‌ها علیه ایران را به شدت اعمال می‌کند تا به گفته او تأثیر حداکثری فوری داشته باشد.
Per President Trump's guidance, sanctions will be used explicitly and aggressively for immediate maximum impact.
آقای بسنت که روز پنجشنبه در کلوب اقتصادی نیویورک سخنرانی می‌کرد گفت که هدف تحریم‌ها از کار انداختن صنعت نفت ایران و فروپاشی اقتصاد آن کشور است که هم‌اکنون با چالش‌های جدی مواجه است. وزیر خزانه‌داری آمریکا گفت ما می‌خواهیم بخش نفت و قابلیت تولید پهپاد ایران را تعطیل کنیم. به همچنین گفت اگر ایرانی بودم همین الان تمام پولهایم را از ریال به ارز دیگری تبدیل می کردم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در دوره ریاست جمهوری نخست خود سیاست موسوم به فشار حداکثری را در قبال ایران به اجرا گذاشت. آقای ترامپ ماه گذشته دستور از سرگیری این سیاست را صادر کرد اما گفت که تمایل دارد با جمهوری اسلامی به یک توافق برسد. با این حال آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی با مذاکره با آمریکا مخالفت کرد و گفت تجربه ثابت کرده است که مذاکره با ایالات متحده آمریکا هوشمندانه، عاقلانه و شرافتمندانه نیست. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران اخیراً گفت که معتقد بود که بهتر است ایران با آمریکا مذاکره کند اما پس از مخالفت آقای خامنه‌ای حرف او را پذیرفت.
بنده خودم اعتقادم این بود که گفتگو کنیم بهتره. مقام معظم رهبری فرمودن که ما با آمریکا گفتگو نمی کنیم. بنده اومدم اعلام کردم ما با آمریکا گفتگو نمی کنیم. تموم شد رفت.
در همین حال روز پنجشنبه خبرگزاری رویترز گزارش داد که دولت دونالد ترامپ در حال بررسی طرحی برای توقف و بازرسی کشتی‌های حامل نفت ایران در آب‌های بین‌المللی است. همزمان وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد در حال بازبینی کلیه معافیت‌های موجود از تحریم‌هاست.
از گلناز اسفندیاری میشنیدید درباره اینکه وزیر خزانه‌داری آمریکا گفته با اجرای تحریم‌ها اقتصاد ایران ورشکسته خواهد شد. بسیاری از کاربران صفحه اینستاگرام رادیو فردا هم به این موضوع واکنش نشان دادند و به همین کلمه ورشکسته اشاره کردند. آریا پرسیده که الان پس وضعیت چیه؟ محبوبه میگه ورشکسته هست خیلی وقته اما اعلام نمی‌کنند. روی کردی که بسیاری در نظراتی که زیر این پست رادیو فردا نوشتن باستاب داشته. ستاره میگه مثل همیشه مردم ایران قربانی میشن و رضا هم هشدار داده که به کره شمالی شدن ایران چیزی نمونده. اما این سیاست فشار حداکثری چگونه تأثیری میتونه بر حوزه انرژی و مشخصا صادرات نفت ایران داشته باشه؟ از دالغا خاتون‌اغلو خبرنگار حوزه انرژی در باکو بشنوید.
از مهر ماه امسال صادرات نفت ایران حدود 25% کاهش پیدا کرده و تخلیه نفت ایران در چین حتی در دو ماه گذشته نصف شده. این نشون میده که تحریم هایی که بر نفتکش ها اعمال شده حدود 60 نفتکش تأثیر قابل توجهی داشته، خصوصا که چین هم ورود کشتی های تحریمی به بندر شاندونگ، یعنی بندری که 90% نفت ایران در اونجا تخلیه میشه، چون مشتریان نفتی ایران همونجا قرار دارن، پالایشگاه های کوچک و مستقل چینی. این از یک طرف و درآمدهای صادرات نفت ایران هم به شدت حتی بیشتر از حجم صادرات افت داشته که نشون میده هزینه دور زدن تحریم ها برای ایران بسیار بالا رفته. در کوتاه مدت اینکه آمریکا بخواد صادرات نفت ایران رو به صفر برسونه تقریبا محاله، چون آمارهای بین المللی نشون میده که تولید جهانی نفت 1.5 میلیون بشکه رشد خواهد داشت امسال و مصرفش 1 میلیون بشکه، 1.7 میلیون بشکه، یعنی یه 400,000 بشکه نفت مازاد وجود داره.
وقتی از کوتاه مدت صحبت میکنید میشه مشخصا بگید که میگید که در کوتاه مدت نمیتونه به صفر برسونه، منظورتون از
کوتاه مدت یعنی در 6 تا 1 سال تقریبا غیر ممکنه؟ یعنی اگه بخواد اصرار بکنه که صادرات نفت ایران رو به صفر برسونه، قیمت‌های جهانی نفت افزایش پیدا خواهد کرد. من نمیگم شهش چشمگیری خواهد داشت، اما به هر حال به میزانی افزایش پیدا خواهد کرد که برای خود آمریکا و اینکه دولت ترامپ اصرار داره قیمت بنزین و سوخت در کشور پایین باشه مشکل ساز خواهد بود.
و اینکه وقتی که از افزایش هزینه دور زدن تحریم برای ایران در دوره اخیر دارید صحبت میکنید، دیروز مثلا خبری داشتیم مبنی بر اینکه شاید آمریکا در تلاش باشه که اصلا جلوی این دور زدن تحریم رو روی آبها بگیره. این اتفاق پیشتر هم به شکلی میافتاد، درسته؟
ببینید، برای صادرات همین 1.5 میلیون بشکه صادرات، متوسط صادرات نفت ایران رو در نظر بگیریم برای سال گذشته میلادی، ایران نیاز به 100 نفتکش، انواع نفتکش ها از نفتکش های بسیار بزرگ VLCC تا افرامکس و پانامکس و هندیسایز، ترکیبی از اینها داره. اما ما الان میبینیم که به غیر از نفتکش های خود ایران بیشتر از 500 نفتکش عضو ناوگان ارواح اصطلاحاً میگن یا ناوگان تاریک میگن در خدمت صادرات نفت ایران هستن. یعنی نفتی که بایستی با 1 تانکر حمل بشه الان با 5 تانکر حمل میشه. این یعنی افزایش چشمگیر هزینه. از طرفی نفتی که بایستی در مثلا 18-20 روز از ایران به چین برسه، ما وقتی به آمارها و اطلاعاتی که شرکت‌های دریانوردی و ردیابی نفتکش‌ها میدن نگاه میکنیم، معمولا 2-3 ماه طول میکشه که همون محموله نفتی از ایران به چین برسه، چون در مسیر راه به انواع کشتی‌ها محموله انتقال پیدا می‌کنه که منبع اون رو پنهان نگه‌دارن. در واقع به همین خاطر است که وقتی الان آمریکا این طرح رو داره که کشتی‌ها رو در آب‌های بین‌المللی یا در آبراهه‌ها نگه‌داره، بازرسی بکنه، یعنی این یعنی تأخیر حدود حداقل 2 هفته‌ای تا 2 ماه نفتکش‌ها.
از دلقا خاتون اغلو میشنیدید، خبرنگار ساکن باکو. اما وزیر خزانه داری آمریکا گفته که واشنگتن قصد داره دسترسی ایران به سیستم مالی بین المللی رو قطع بکنه و افسوده که اگه من ایرانی بودم همین الان تمام پولم رو از ریال به ارز دیگری تبدیل می‌کردم. این رویکرد وزیر خزانه داری آمریکا رو چگونه باید فهمید؟ از مهدی قدسی، کارشناس مؤسسه مطالعات اقتصادی بین‌المللی وین در اتریش بشنوید.
از وقتی که آقای ترامپ دوره دوم ریاست جمهوریش رو به دست گرفته، نشون داده که بر سر چیزهایی که میخواد بسیار مصمم هست. سیاستهایی که در قبال متحدینش از جمله اوکراین، کانادا، مکزیک و اتحادیه اروپا و غیره داره، نشون میده که مصمم هست. یعنی سعی میکنه که حتما ابزارهای فشار رو اول اتخاذ بکنه و منتظر باشه که کشور مقابل در مقابل اون فشار عکس العمل نشون بده. یعنی بر اساس تئوری بازی ها که بخوایم این رو بررسی بکنیم، تحریم های خودش رو آقای ترامپ سعی میکنه همیشه اول اتخاذ بکنه و بعد منتظر کشور مقابل باشه. خب برای ایران هم دقیقا همینطور هست. از روزی که اون اگزیکیتیو اوردر رو امضا کرد و گفتش که ما
یادداشت ریاست جمهوری بود،
بله و گفتش که ما تحریم های حداکثری رو اتخاذ میکنیم ولی امیدواریم که مذاکره بکنه ایران با ما. خب از همون موقع تحریم‌ها آغاز شده بود و خب تیم آقای ترامپ یکی از مشخصات بارزی که داره میدونه در مسائل اقتصادی و مسائل مالی چجوری عمل بکنه و چجوری کشور مقابل رو تحت فشار قرار بده و خب به نظر من تمامی مشخصه های اقتصاد ایران رو خیلی خوب میدونن و آشنا هستن، میدونن که جمهوری اسلامی تا این 4 سال گذشته با این حالی که تحت تحریم بوده چجوری صادرات و واردات خودش رو انجام داده، چجوری به کشورهای همسایه مثل عراق صادر کرده و پول دریافت کرده، حالا پولی که دریافت کرده یا از طریق تهاتری بوده یا از طریق چیزای غیر مستقیم بوده که در بانک‌های خارجی بوده و خب اینها همه باعث شده بود که ایران به راحتی بتونه به گروه‌های نیابتیش کمک بکنه، بتونه موشک بسازه، بتونه تسلیحات نظامی به روسیه بده. خب دقیقاً این مشخصه‌ها رو میدونن، دستش رو گذاشته دقیقاً روی همون نقطه و میخواد صادرات نفتی و صادرات دیگه به کشورهای دیگر رو واقعاً به صفر برسونه و منابع مالی ایران رو به صفر برسونه.
ولی خب فکر میکنید آقای قدسی این بخشی از یک برنامه وسیع‌تره؟ چون آقای ترامپ وقتی که اون یادداشت رو امضا کرد گفت دلش نمیخواسته امضا بکنه، دلش میخواد با ایران به یک توافقی برسه. ما در روزهای اخیر صحبت از میانجیگری روسیه در میان ایران و آمریکا رو داریم ازش میشنویم و اینکه روسیه ابراز تمایل کرده که کمک بکنه به این روند. فکر میکنید که این بخشی از اون سیاست برای پیشبرد دستیابی به یک توافق با ایران؟
دقیقاً. آقای ترامپ ترجیح میده که به جایی که جنگ شروع بشه و اسرائیل یک سری از مواضع جمهوری اسلامی رو بمباران بکنه، ترجیح میده که مذاکره بشه و ایران فعالیت هسته‌ایش رو بالکل متوقف بکنه و خب از طریق روسیه هم که به نظر دوست صمیمی آقای ترامپ هم هست، آقای پوتین، از اون طریق میخواد وارد بشه. ولی اینکه روسیه حتما بتونه و موفق بشه آقای خامنه‌ای رو پای مذاکره به ترامپ بکشونه خیلی احتمالش ضعیف هست یا اصلا نمیشه احتمالش رو بررسی کرد به این راحتی‌ها. من فکر میکنم دوتا آپشنی که آقای پوتین دارن اینه که یا ایران رو نجات بده و نذاره که ایران بمباران بشه که یکی از متحدان قوی خودش رو حفظ بکنه، یا اینکه ایران همون مسیر قبلیش رو پیش بره و نهایتا خودکشی بکنه. و فکر نکنم آقای پوتین با هیچ کدوم از این دوتا آپشن مشکلی داشته باشه. یعنی از لحاظ تئوریای بازی هم بخوایم بررسی بکنیم، آقای پوتین صلاح دید خودش رو میدونه، منافع خودش رو میدونه و از طریق همون منافع خودش میاد در این قسمت میانجیگری میکنه. ولی اینکه آقای خامنه‌ای چه چیزی رو بخواد، خب در این تغییراتی که در این چند روز پیش، هفته گذشته ما شاهدش بودیم که آقای همتی کنار گذاشته شد، آقای ظریف استعفا داد کنار گذاشته شد، به نظر میاد اون هسته اصولگرای قدرت در ایران مخالف تحریم هست همچنان و یک اشتباه محاسباتی هست برای اینها که فکر میکنن که میتونن در این موقعیت بحرانی بتونن همچنان دوام بیارن زیر فشارهای حد اکثری آقای ترامپ، که فکر میکنم خیلی سخت باشه به خاطر اینکه شرایط اقتصادی ایران خیلی بدتر و شکننده تر از شرایطی هست که 4 سال پیش آقای ترامپ میخواست فشار حد اکثری رو شروع بکنه.
ارجبی مهدی قدسی رو میشنیدید، اقتصاددان ساکن اتریش.
برای آخرین خبرها و گزارش ها به وبسایت یا اپ رادیو فردا سر بزنید. radiofarda.com
یکی از تازه ترین خبرهایی که همکارانم در رادیو فردا.com منتشر کردند نوشته است از زهرا رهنورد در آستانه روز جهانی زن که فرداست. خانم رهنورد نوشته جنگ تن به تن حاکمان ایران با زنان ادامه داره. او در این پیام که امروز منتشر شده نوشته در ایران تحقیر، دستگیری، زندان و اعدام سهم زنان آگاه و آزادی‌خواهی است که تسلیم جهل و تبعیض یا دخالت در زندگی خصوصی خود نظیر حجاب اجباری نشدند. میتونید در این باره بیشتر در وبسایت ما با آدرس radiofarda.com بخونید. موضوع دیگری که در وبسایت همکارانم پوشش دادند بحث افزایش خشونت‌ها در سوریه است. استان‌های ساحلی در شمال غرب سوریه از دیروز شاهد بی‌سابقه‌ترین خشونت‌ها از زمان سرنگونی نظام بشار اسد بودند. خشونت‌های ناشی از درگیری میان نیروهای حکومت جدید سوریه با افراد مسلح هوادار بشار اسد. بشنویم بیشتر در این باره از ایلیا جزایری.
درگیری هایی که اوج آن در استان ساحلی لازقه واقع در شمال غرب سوریه جریان داشت، استان خاستگاه خاندان اسد. این درگیری ها تا صبح امروز ادامه یافت و برابر اعلام دیدبان حقوق بشر سوریه دست کم 70 کشته و ده ها زخمی از دو طرف بر جای گذاشت. شمار زیادی از نظامیان هوادار اسد هم دستگیر شدند. برقراری امنیت یکی از برجسته‌ترین چالش‌ها در مسیر دولت احمد اشعر رئیس جمهور دوره انتقالی سوریه به شمار می‌آید، زیرا پس از 13 سال جنگ داخلی ویرانگر اکنون در استان‌های مختلف سوریه گروه‌های مسلح با رویکردها و وابستگی‌های متفاوت فعال هستند. استان لازقیه از دیروز پنج شنبه شاهد درگیری‌های بی سابقه از زمان سرنگونی نظام بشار اسد در روز 18 آذر ماه گذشته بود. درگیری‌هایی که به استان ترتوس دیگر استان ساحلی سوریه کشیده شد. این درگیری‌ها در شهرک بیت آنه آغاز شد، شهرکی که زادگاه سهیل الحسن یکی از برجسته‌ترین فرماندهان نظامی پیشین و از نزدیکان بشار اسد است. ماجرا از آنجا آغاز شد که مجموعه از اهالی شهرک مانع از دستگیری یکی از متهمان به قاچاق سلاح توسط نیروهای امنیتی شدند. حدود یک ماه پیش مقداد فتیحه یکی دیگر از افسران هوادار اسد با انتشار ویدیویی تشکیل نیرویی با نام سپر ساحل و مقابله با نیروهای حکومت جدید سوریه در استانهای ساحلی از جمله استان لازقیه را اعلام کرد، استانی که اکثر ساکنان آن علوی مذهب هستند. نیروهای دولتی سوریه در عملیات خود علیه افراد مسلح هوادار اسد از هلیکوپتر و تجهیزات سنگین استفاده کردند. بنابر اعلام دیدبان حقوق بشر سوریه، حملات هوایی به لازقه نمایندگان علوی ها را بر آن داشت تا ساکنان را دعوت به تحسن اعتراضی مسالمت آمیز در روز جمعه کنند. طی درگیری ها که به مناطق مختلف استان لازقیه از جمله شرک جبله کشیده شد، شماری از افسران بلندپایه نظام اسد دستگیر شدند، از جمله سرلشکر ابراهیم هویجه رئیس اسبق سازمان اطلاعات سوریه که متهم به دست داشتن در ده ها عملیات ترور است. در رأس آنها ترور کمال جنبلات رهبر پیشین دروزی های لبنان. بنابر گزارش ها پس از ساعت ها درگیری نیروهای امنیتی سوریه موفق به بسط سیطره دوباره خود بر شهرهای لازقیه و ترتوس شدند، اما افراد مسلح هوادار اسد همچنان در حومه ها فعال هستند و عملیات برای پاکسازی این مناطق ادامه دارد. به همین منظور دولت سوریه چند کاروان از نیروهای ارتش را از مناطق مختلف از جمله دمشق به سوی استانهای ساحلی روانه کرد.
ایلیا جزیری گزارش میداد. اما در روزهای ابتدایی روی کار آمدن دولت جدید دونالد ترامپ در واشنگتن اعلام شد که ممنوعیت سفر اتباع برخی کشورها که در دور اول ریاست جمهوری او هم اجرا میشد حالا دوباره اجرا خواهد شد و جزئیات اون در حال نهایی شدنه. برخی گزارش‌ها حاکی از اینه که این بار کشورهای بیشتری در مقایسه با فرمان دوره قبلی ریاست جمهوری آقای ترامپ شامل این ممنوعیت خواهند شد. بشنویم جزئیات این موضوع رو بیشتر از بابک غفوری آذر.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به محض بازگشت به کاخ سفید فرمان‌های اجرایی زیادی صادر کرده است. یکی از آنها فرمانی است که بر اساس آن به منظور شناسایی تهدیدات علیه امنیت ملی باید بررسی‌های امنیتی شدیدتری درباره هر فرد خارجی انجام شود که قصد ورود به آمریکا را دارد. این دستور اجرایی چندین وزیر را مکلف می‌کرد که تا کمتر از یک هفته دیگر روز 12 مارس 2025 برابر با 22 اسفند 1403 فهرستی از کشورهایی را که سفر اتباع آنها به طور موردی یا کامل به آمریکا باید تعلیق شود ارائه دهند. این فهرست شامل کشورهایی خواهد شد که ایالات متحده به اطلاعات و پیشینه شهروندانشان که متقاضی ورود به آمریکا هستند دسترسی ندارد. دونالد ترامپ در دور نخست ریاست جمهوریش هم فرمان مشابهی صادر کرده بود. حالا رسانه‌های مختلف از جزئیات نهایی شده ی فهرست تازه گزارش داده و گفتند این بار احتمالاً شهروندان کشورهای بیشتری مشمول این ممنوعیت خواهند شد. در فرمان دوره پیشین ریاست جمهوری دونالد ترامپ، شهروندان کشورهای مانند ایران، عراق، سوریه، یمن، لیبی، سودان و سومالی مشمول ممنوعیت شده بودند. روزنامه نیویورک تایمز به نقل از یک مقام دولت آمریکا گفته است در فرمان هفته آینده شهروندان همین فهرست به علاوه چند کشور دیگر با محدودیت سفر به آمریکا مواجه خواهند شد. از جمله به نوشته خبرگزاری رویترز شامل دست کم شهروندان کشورهای افغانستان و پاکستان هم می شود. این خبرگزاری نوشته فرمان ممنوعیت جدید میتواند بر شرایط ده ها هزار افغان اثر بگذارد که به عنوان پناهجو یا با ویزای ویژه مهاجرت اجازه اقامت در آمریکا گرفتند. به گفته یکی از منابع مطلعی که با خبرگزاری رویترز گفتگو کرده، افغانهایی که برای اسکان در آمریکا به عنوان پناهنده یا با ویزاهای ویژه تایید شدند، باید بار دیگر تحت تحقیقات کامل قرار گیرند. فرمان اولیه محدودیت برای سفر و مهاجرت به آمریکا را نخستین بار دونالد ترامپ 7 بهمن سال 1395 صادر و هدف از آن را جلوگیری از ورود تروریست‌های اسلامگرا به کشور اعلام کرد. در فهرست اولیه این فرمان نام 6 کشور ایران، عراق، سوریه، یمن، لیبی، سودان و سومالی دیده می‌شد. اواسط اسفند همان سال آمریکا نام عراق را از این فهرست حذف کرد. نام سودان هم مهر ماه 96 از این فهرست حذف شد و در عوض محدودیت‌های تازه شامل حال شهروندان کشورهای چاد، کره شمالی و ونزوئلا شد. صدور فرمان مهاجرتی در داخل آمریکا مخالفت‌های زیادی برانگیخت و پس از حدود 2 سال بحث و شکایت گسترده، سرانجام تیر ماه سال 97 دیوان عالی آمریکا با اجرای نسخه تعدیل شده این فرمان با هدف حراست از منافع ملی موافقت کرد. با این حال جو بایدن رئیس جمهور پیشین آمریکا این فرمان را در سال 2021 لغو کرد و آن را لکه‌ای بر وجدان ملی آمریکایی‌ها نامید.
بابک غفوری‌آذر گزارش می‌داد. شما هم می‌تونید به ما بگید درباره این ممنوعیت سفر چه فکر می‌کنید؟ فکر می‌کنید که چه تأثیری بر زندگی ایرانی‌ها خواهد داشت؟ می‌تونید صداتون رو برای ما بفرستید @فرداگرام در تلگرام، جاییست که می‌تونید صداتون رو به رادیو فردا برسونید. اما بیش از 10 ساله که دانشمندان می‌دونن کسانی که روزانه آسپرین مصرف می‌کنن در صورت ابتلا به سرطان شانس بیشتری برای زنده ماندن دارند، اما دلیل آن تاکنون معلوم نبود و حالا تحولی غیر منتظره اتفاق افتاده و دانشمندان میگن این قطعه گم شده معما رو پیدا کردند. اردشیر طیبی گزارش میدهد.
مطالعه‌ای تازه نشان داده است که مصرف روزانه یک عدد آسپرین میتواند از گسترش سرطان جلوگیری کند. این پژوهش که توسط دانشمندان در دانشگاه کمبریج انگلستان انجام شده، نشان میدهد داروی آسپرین قادر است با تحریک سیستم ایمنی بدن از متاستاز به معنای گسترش سلول‌های سرطانی از تومور اولیه به سایر نقاط بدن جلوگیری کند. بر اساس این تحقیق حدود 90% از مرگ‌های ناشی از سرطان پس از گسترش آن به سایر نقاط بدن رخ می‌دهند. طبق اعلام انجمن سرطان آمریکا، انتظار می‌رود در سال 2025 بیش از 2 میلیون مورد جدید ابتلا به سرطان در ایالات متحده شناسایی شود و بیش از 618 هزار نفر نیز جان خود را از دست بدهند، که این تعداد معادل حدود 1700 نفر در روز است. تیم تحقیقاتی دانشگاه کمبریج این یافته‌ها را هیجان انگیز و غافلگیر کننده توصیف کرده و میگوید که ممکن است در نهایت به تجویز آسپرین برای بیماران مبتلا به سرطان منجر شود، اما تاکید دارد که هنوز زمان این کار فرا نرسیده و توصیه کرده است که افراد از مصرف خودسرانه این قرص‌ها اجتناب کنند. پروفسور راهول رویچودوری از دانشگاه کمبریج که سرپرستی این پژوهش را بر عهده داشته، در مصاحبه‌ای با مجله نیوزویک گفت: به گمان من پیام مناسب به بیماران مبتلا به سرطان خوشبینی محتاطانه همراه با مشورت با پزشک باشد. وی افزود آسپرین داروی ارزان و در دسترس است، اما بدون عوارض جانبی نیست. مصرف طولانی مدت آسپرین با مشکلات گوارشی از جمله زخم معده و خونریزی‌های دستگاه گوارش فوقانی همراه است و خطر خونریزی مغزی را به ویژه در افراد سالمند افزایش می‌دهد. بنابراین ارزیابی هزینه و فایده ی آسپرین باید به طور خاص برای هر فرد بر اساس سن، بیماری‌های دیگر و داروهایی که مصرف می‌کند انجام شود. یکی از بخش‌های سیستم ایمنی بدن نوعی گلوبول سفید به نام سلول تی است که می‌تواند به سلول سرطانی مهاجم حمله کرده و آن را نابود کند. اما این پژوهش نشان داد که بخش دیگری از خون، یعنی پلاکت ها که معمولاً به توقف خون ریزی کمک می کنند، باعث سرکوب این سلول های تی شده و مانع نابودی سلول سرطانی می شوند. بر اساس این یافته های تازه، آسپرین با تضعیف عمل کرده پلاکت ها باعث رفع این سرکوب شده و به سلول های تی اجازه می دهد تا آزادانه به شکار سلول سرطانی بپردازند. همزمان آزمایش های بالینی برای تعیین نحوه مصرف ایمن و مؤثر آسپرین جهت جلوگیری از گسترش سرطان در حال انجام است. مطالعات قبلی نشان داده بود افرادی که روزانه آسپرین با دوز کم مصرف می‌کنند کمتر دچار گسترش انواع خاصی از سرطان‌ها مانند سرطان پستان، روده و پروستات می‌شوند. هرچند تاکنون مشخص نبود آسپرین چگونه از این گسترش سرطان جلوگیری می‌کند. این تحقیق که نتایج آن در مجله علمی نیچر منتشر شده است، بر روی موش‌ها انجام شده و دانشمندان پس از بررسی 810 ژن، 15 ژن مؤثر در متاستاز سرطان را شناسایی کردند. پژوهشگران قصد دارند در مرحله بعدی و با همکاری واحد کارآزمایی بالینی شورای پژوهش‌های پزشکی در دانشگاه کالج لندن این یافته‌ها را در عمل بالینی به کار گیرند.
و با این گزارش میرسیم به پایان این برنامه ساعت 14. سپاسگزارم که همراه ما بودید و دعوت میکنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.